بره یه تیم اون یه تیم نمیدونم اینا
نه یه قطعا اگه این اتفاق بیفته یک اتفاق سراسری باید باشه دیگه.
دقیقاً چون الان خب من بخوام اجرا برم یکی دیگه نره، خب من خالی برم یکی پر بره، این واقعا نمیشه. خب ما الانی که الان داریم فعلا تو این شیوه کرونا ما داریم تمرین میکنیم، به خدا الان چقدر هزینه کارم شده، هنوز اجرا نرفتم.
خب شما فکر می‌کنین که حالا برای همین هزینه اجرا صندوق اعتباری هنر سه یه گفتگوی زنده‌ای روی صفحه مجازیشون قول دادن به گروهی مثل شما پول پرداخت کنن برای کمک به ادامه اجراهاتون، که البته این کمک منظور شده به فهرستی که از طرف آقای دکتر گیلابادی قرار به دستشون برسه. شما فکر می‌کنین که جزو اون فهرست باشین یا اصلا خودم بخوان اتحاد در ارتباطی؟
من اتفاقا اون روز رفته بودم شاید چیزی، من این حرفم گفتم بهشون، گفتم که آقای چینی من اسمم تو این لیسته که حالا بابت کمک های که باید بشه هست، ولی من رفتم خودم دستیارم رفتیم، گفته بودن که شامل شما نمیشه. گفتم چرا وقتی که اسم من هستش؟
خب چرا نمیشه؟
چرا شامل من نمیشه؟ گفتم شامل کارگردانه بزرگ میشه. گفتم خب این یعنی چی واقعا؟ اگر بحث اینه که همه دارن تو این عرصه کار میکنن، خب حالا وقتی اسمم هستش خب باید این اتفاق بیفته. به خدا آقای چگینم با بودش این حرفا نیستش، ما کمکتون میکنیم اگر اسمتون باشه شما هم بهره ببرید.
خب الان به چه نتیجه رسیدین بالاخره؟
به این نتیجه که من هر سری میرم والا درست جواب نمیدن، میگن که کلن برو خبرت میکنیم.
حالا انشالله که قطعا این مشکل برطرف بشه و گفتگویی که در واقع ما دیروز هم بهش پرداختیم، گفتگوی آقای دکتر گیلابادی رو و با مدیر صندوق اعتباری هنر سیدزاده با هم پخش کردیم، انشالله که حالا شما هم پیگیر باشید و این مشکل مرتفع بشه. خیلی متشکرم از شما آقای محب‌الهی. این مشکلی هست که همه اهالی تاد فعلا باش مواجه هستن و انشالله که مسئولان به دنبال راهکاری باشن که مشکل همه اهالی تاد مرتفع بشه. ما دیروز هم که مثلا با خانم ماهیان صحبت می‌کردیم همین مشکل بود، مشکل فراگیری هست، انشالله که بتونیم یه راهکاری پیدا کنیم در این شرایط کمک کنیم به گروه‌های
تاد. بله. این مشکل الان همه گیریه، این نیست که فقط بگم مشکل منه، نه الان من خیلی از دوستای خودم که کاری کردم اونا هم اجراشون همینطوری
میدونم. بله همه درگیر هسته.
خب این مشکل همه گیریه، خب ولی این مشکل از ریشه درست کردن خیلی مهمه. این که حالا یه روز تعطیل کنی، یه هفته تعطیل کنی، دوباره باز کنی، این واقعا هم باعث ریزش تماشاچی میشه، هم فردا تماشاچی میترسن. یه وقتی خب تکلیفشون اینا با خودش مشخص نیست، خب من نمیتونم جونمو بذارم دستم برم سالن.
شاید پیش بینی نشده است که به هر صورت این مشکلات برای همه وجود داره، حتی تمام تماشاخانه‌های دنیا ممکنه این اتفاق پیش بیاد، به صورت مقطعی ترتیب بشن، بازگشایی بشن. این شاید پیش بینی نشده است. ما فکر می‌کنیم که کرونا در فصل تابستان وجود نداشته باشه، اما متاسفانه با موج دومش مواجه شدیم و اتفاقات پیش بینی نشده ای از این دست. انشالله که واقعا این شاید برطرف بشه و دوباره پویایی و نشاط و حیات دوباره به صحنه پرمخاطب تئاتر برگرده. خیلی متشکرم از اینکه شما در این گفتگو با ما همراه بودید. درود بر شما.
ممنونم ازتون.
متشکرم. عصرتون بخیر. خدا نگهدار. سپاس.
دلم شوری از این عشق برا افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دار تو گشت ای که تنهای تنها
به تو باید گشت
دل تنگ تو هم که به داد دلم نرسی تا عشق تو را نفسی ندهم به کسی دلتنگ تو دلتنگ تو من گم شدم تو مرا به خودم برسان تا با نفست به تپم دل تنگ جهان ای نفس زمان ای قلب جهان
خدمت شما عرض کنم که ما از این به بعد دیگه سایت هم نداریم. نه اون نشونی رادیو نمایش نقطه آی آر سر جاشه ها قید نشده، ولی دیگه سایت نیست، تار نماست، بله پایگاه مجازیه. چرا باید آیندگان تو کتابا بخونن سایت وقتی ما خودمون تار نما مزگان داریم؟ بله تارنما مگه چشه؟ خیلی هم قشنگه، تازه کلی امکانات هیجان انگیز هم داره که میتونید اینا رو کشف کنید. میگید نه خودتون برین کشف کنید. دیروز ما یه بخشی از گفتگوی آقای گیلابادی مدیر خانه تئاتر و مدیر صندوق اعتباری هنر آقای سیدزاده رو پخش کردیم. خیلی پیامک زدن که کاملا میخوان اون گفتگو رو بشنون و وارد جزئیات بشن. ما خدمتتون عرض کنیم که این گفتگو رو روی صفحه مجازی استودیو 8 براتون گذاشتیم، @ استودیو 8 خط زیر نمایش نشانی صفحه ما. فقط اجازه کنین تا پاک نشده. همونجوری که سوال درباره بیمه هنرمندان دارین، احتمالاً با دیدن این گفتگو میتونید جوابش رو بگیرید. یک برای این که با آقا صدرا بگید که باش موافقین که نظرش مبنی بر این هست که کلمات باید خودشون وارد زبان بشن، جایگاه خودشون پیدا کنن. بنابراین ایشون بر این عقیده است که اگر من به جای یه روز حرف زدن بگم نان استاپ، خیلی هم خوبه. نسل جوان هم دیگه از واژه‌های بیگانه خیلی استفاده میکنن توی کلام و گفتارشون. بنده برعکسشون فکر میکنم به واسطه سن و سالی که دارم میگم که 301075 پل ارتباطی میان من و شماست. به من بگید که با من موافقین. من میگم باید کلمات فارسی رو که معادل واژه‌های بیگانه هستند و برای ما تعریف شدن بیشتر به کار ببریم تا باهاشون معنوس بشیم. همین الان خدمتتون عرض کنم به جای سایت خب بگیم تارنما. وقتی که چند بار بگیم همه با این واژه آشنا میشن و کم کم به صورت عادی استفاده میشه. فقط کافیه که یه نفر شروع کنه و بقیه ادامه بدن. همین، اصلا کار سختی هم نیست. 301075 اگه با من موافقین حتما پیامک بدین. متشکرم. آقای حبیب نیا از کارگاه مبل نوشتن که به نظر من ما باید یاد بگیریم کسی هم که بخواد فارسی یک کلمه رو بگه حتما میره دنبالشون رو پیدا میکنه. حیفه که آدم زبان خودش رو رها کنه و از واژه‌های انگلیسی استفاده بکنه. اکثر آدم ها فکر میکنن که اگر از واژه‌های انگلیسی استفاده بکنن این نشونه که با کلاس بودن و با سواد بودنه، ولی من فکر میکنم که اگه یک نفر سطح سوادش بالا باشه به معنای اینه که به زبان فارسی تسلط داره و بیشتر از واژه‌های فارسی استفاده میکنه. منم با شما موافقم. آیا علیرضا سهر شما نوشتن سلام، من سعی میکنم از هر کلمه‌ای که راحت تر میشه تلفظش کرد استفاده کنم، یعنی مثلا بین پیامک و اسمس. ولی واقعا پیامک راحت تر میشه تلفظ کرد، همه اون آن سوی شیشه با من موافقن. یکم بیشتر فکر کنی، یک کوچولو خودمونو به زحمت بندازیم میشه. من میگم میشه. موسیقی میگن که چون شما از موسیقی چیزی نمیگین، والا خود هیچ خبری هم نیست. کنسرت ها که باز نشده، دوباره تعطیل شدن. از کنسرت آنلاین هم که فعلا خبری نیست، اما هنرمندای فعالی مثل رضا یزدانی هستن که خیلی بی سر و صدا دارن روی قطعه های جدیدشون کار میکنن. خیلی هم بی سر و صدا واقعا. اینم که ما خبردار شدیم و تونستیم یه صداهای ریزی بشنویم از فعالیتشون، برای خاطر اینه که بالاخره من گفتم اینجا استودیو 8 دیگه، دست کم نگیرین ما رو. تازه نه تنها میدونیم که آقای یزدانی داره روی قطعه های تازه کار میکنه، بلکه میدونیم که دوتا از این قطعه ها موضوعش کروناست. بله؟ چی خیال کردین؟ ما خبر داریم از همه چی. الانم سوید مقیمی میخواد براتون از موسیقی سنتی بگه. آقای مقیمی ما سرپا گوشیم، بفرمایید لطفا.
سلام، من سوهل مقیمی هستم در ریتم استدیو 8. موسیقی سنتی یا به تعبیر ایرانی در طول سالها دچار تغییر و تحولهای جدی بوده و همیشه اساتید بسیاری بودند که در نوع موسیقی و شیوه نوازندگی موسیقی سنتی نوآوری‌های ایجاد کردند. ولی مدتی موسیقی سنتی ایران از خلاقیت و نوآوری خالی تر شده. ریتم امروز درباره نوآوری در موسیقی ایرانی صحبت می‌کنه. استاد محمد رضا لطفی درباره نوآوری در موسیقی سنتی ایران گفته که انسان باید نو شود تا بتواند کار نو انجام دهد و این نو شدن نیازمند گذشت زمان است و تحول یک شبه امکان پذیر نیست. نوآوری در آهنگسازی و نوازندگی از سالها پیش در موسیقی ایرانی آغاز شد، ولی اگر بخوایم درباره اولین کسی صحبت کنیم که موسیقی ایرانی را دچار تحولات جدی کرد، باید به عارف قزوینی اشاره کنیم که ملودی‌ها و تصنیف‌هایی خلق کرد که در بین مردم طرفداران بسیاری را پیدا کرد. اما بزرگانی بودند که پس از عارف سعی کردند موسیقی ایرانی رو به استانداردهای کلاسیک دنیا نزدیک کنند و سازهایی مثل پیانو و ویالون که ریشه غربی داشتند رو به سازهای موسیقی ایرانی در دهه‌های 30 و 40 شمسی اضافه کنند. از جمله این افراد میتوان به مرتضی خان محجوبی اشاره کرد که ساز پیانو رو در ردیف دستگاه‌ها و موسیقی ایرانی اجرا کرد. یا ابوالحسن سبا که با ساز ویالون و ارکستر موسیقی ایرانی رو به استانداردهای جهانی نزدیک کرد. در این میان استاد روح الله خالقی مسیری جدید در موسیقی ایرانی باز کرد. روح الله خالقی با ایجاد هارمونی در موسیقی ایرانی تحول جدید در موسیقی ایرانی رو بنا نهاد. در این میان نوازندگانی بودند که مشغول تبدیل سازهای ایرانی از حالت بداهه به حالت تدریسی و کلاسی بودند و نقش حسین تهرانی در ایجاد نوت برای تنبک نقشی بزرگ بود. حسین تهرانی ساز تنبک رو با نوازندگی خلاقانه خودش مسیر جدید بهش داد. قطعه لوکوموتیو حسین تهرانی هنوز از آثار درخشان تنبک نوازی ایران به شمار میاد. پس از انقلاب محمدرضا لطفی، پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده از جمله افرادی بودند که مسیر نوآوری در موسیقی ایرانی را دنبال کردند. محمدرضا لطفی درباره کارهای نوآورانه دهه 50 و 60 میگه که موسیقی ایرانی و سنتی دچار افت شده بود و ما به منظور احیای اون مجبور به نوآوری شدیم.
هر کدوم از ماها، چه من هم آقای علیزاده هم آقای مشکاتیان و دیگر دوستان ما، خب به خاطر اینکه نیروی جوان بودند و ایده‌ای داشتند، کارهایی رو به اندازه توان خودشون برای موسیقی ایرانی، البته برای موسیقی ایرانی انجام دادن.
لطفی معتقده در برخی جاها گرامر موسیقی ایرانی اجازه خیلی کارها رو نمیده و باید رعایت بشه.
موسیقی هم گرامر داره. گرامر موسیقی ایرانی به شما اجازه نمیده که یه کارایی رو بکنید. اگه این گرامر رو بذارین کنار، فقط بگین شما یه سری نوت دارین و با این نوت هر کار دلتون بخواد میتونین بکنین به صورت اندیویجوال و مجازی، آره همه جور اجازه بهتون داده میشه.
حسین علیزاده درباره نگاه خلاقانه و جدید در موسیقی ایرانی میگه موسیقی در ایران باید مهمتر از شعر باشه تا موسیقی رشد کنه و دچار تحول بشه.
دنیا که نگاه بکنید، موسیقی موقعی گسترش پیدا کرده که خودش از قید و بند شعر جدا کرده. مثلا شما نگاه کنید در کشورهایی مثل افغانستان، پاکستان، اینو تمام موسیقیشون روی ترانه هاشون ساخته میشه و شعر و خواننده خیلی نقش داره. یا مثلا موسیقی هند در قدیم اینطور بوده. الان شما نگاه کنید طی سالیان دراز به علت تماس هندی ها با دنیای خارج از خودشون و تحولاتی که در فکر و جامعه خودشون به وجود میاد، موسیقیشون به طرف موسیقی سازی جلو میره.
به هر حال چیزی که مسلمه اینه که خیلی جوانان در نوآوری در موسیقی ایرانی دچار ترس شدند و این شاید وظیفه هنرمندان موسیقی کشور رو سخت میکنه که مسیر جدید در موسیقی ایرانی توسط جوانان باز بکنند.
گفتم شما الان همتون خوبی، تکنیک دارین، ردیف میدونین، پیشتر آمد زدین، رنگ زدین، سرعتتون زیاده. من آرزوم اینه که این تکنیک و اینها تبدیل به یک جریان باطنی تولید کننده موسیقی که در آینده اگر این نیرویی که ما داریم در موسیقی که تکنیکشون خوبه، درایتشون بهتره، فضای کاریشون بهتره و اینها تبدیل میشه به خلاقیت و تولید و توی اینها خلاقیت بزنه بالا، ما به اون چیزی که شما در موسیقی ایرانی میخواین میرسیم.
همه مسابقه های نمایشنامه‌نویسی دنیا رو پیدا کردین و نشستین واسه همشون کار نوشتین فرستادین، بعد میگین وقت ندارم تو تعامل استودیو 8 شرکت کنم، اسمتون در اومده. بله، اولا که ما خبر رو داریم، دوما که ماه پشت ابر نمیمونه. اسمای نامزدای مسابقه های نمایشنامه‌نویسی همجوری یکی پس از دیگری داره منتشر میشه. امروز هم مسابقه انسان، هنر، بحران اسامی نامزدش رو اعلام کرده. اسم شما هم جزبشون بوده، بیت خودتون ببینید دیگه. تو فضای مجازی فقط کافی مسابقه نمایشنامه نویسی انسان هنر بحران رو جستجو کنید، اسامی رو براتون میاره. آقای عباسی که دیروز از تهران پیامک زده بودن، لطفاً وقت مسابقه نمایشنامه نویسی نقش قلم رو حداقل 15 روز تمدید کنید. ما پیغام شما رو رسوندیم، هنوز بهمون جواب ندادن. هر وقت جواب دادن میگیم بهتون. ولی خب علل حساب خودتونم میتونید برید به صفحه مجازی رادیو نمایش و اخبار رو دنبال کنید. ادساین رادیو نمایش 1075. که شما با من موافقین مبنی بر این که ما باید واژه‌های بیگانه رو از معادل فارسیشون استفاده کنیم، کم کم اون رو جا بندازیم در بین مردم. 301075 اگر با من موافقین، 33914141 اگر با صدرا موافقین، اون میگه که نه همینجوری باید از واژه‌های بیگانه استفاده بکنیم. اگر واژه بیگانه رو استفاده بکنیم یعنی این که بروز هستیم و توجیهاتی از این دست. بگید که شما با کدام یک موافقی. آقا سر رو برای نقیده است که حالا اگه کلمه فارسی هم به درد بخور باشه خودش جاشو پیدا میکنه میاد تو زبان. ما نمیخواد به این زحمت بکشیم دنبالش بگنی، فعلا از همین انگلیسی استفاده میکنیم. اگر باش موافقین 33914141. آقای سید جاوید موسوی نوشتن بنده با شما موافقم، یعنی با من موافقین دیگه حتما. خب خیلی متشکرم. نسرین خانم عزیز خانی از اپر نوشتن کلمه درست باشه آدم میگه و فکر میکنم که کلمه باید توی ذهن ما ماندگار باشه، توی دهن بچرخه. حالا که زحمت میکشین واژه درست میکنین، واژه‌ای باشه که قشنگ باشه و راحت باشه گفتنش. مثلا به جای برند ما میخوایم بگیم نمانام، یکم ممکنه مثلا تلفظش برامون سخت باشه، میشه یه واژه دیگه یه هم براش پیدا کنین لطفا.
الو سلام
آقا، فکرم اشتباه گرفتم استانیم.
چی اشتباه گرفتین؟ کجا رو میخواستین بگیریم؟
من رادیو رو.
خب چی اشتباه گرفتین؟ مگه من چمه؟ به هم نمیخوره صدر رو باشم نه؟
حضور شما عزیزم الان درست گرفتم پس؟
درست گرفتین، منم فهمیدم که شما اشتباه میکنین بعدش. خوبی این سلامتین؟ من صدر هم در قسمتتون هستم.
حضور شما عرضه بودم که اتفاقا راجب برنامه تو راجب چیز خوبی، موضوع خوبی هستش.
خب
که این اصطلاحات خارجی فارسی درسته؟
بله درسته.
آقا من
فروشگاری
آره، من فروشگاه که میرم میخوام خرید کنم یه مقدارم مثلا نزدیک بینم ضعیفه.
خب
تمام نوشته ها تبلیغات که روی محصولات هست همش خارجیه.
آره
خیلی جالبه، ما ایرانی هستیم، محصول ایرانی تولید میکنیم، بعد تمام نوشته ها خارجیه. حالا به قول شما گفتنی میگی مثلا گلایدر، آقا گلایدر گلایدره، موبایل موبایله، نمیشه اینا رو بخوای اسمشو تغییر بدی چون اصلا اون یه خارجی درست کرده، اسمش هم همون هستش که اون بعد میگه. ولی ما چرا محصولاتی که ایرانی خودمون درست میکنیم تمام مثلا ترکیباتش خارجی نمیشه؟ اصلا نمیدونم به چه دردی میخوره. اگرم چه ایرانی نمیشه به قدر ریزه که من با چشم به سر معمولیتون آره باید با بصیرت دید یا مسلح دیدید.
آره
برنامه تو راجع این موضوع خیلی خوبه.
خیلی ممنونم از اینکه نظرتون رو دادید.
عصرتون
بخیر باشه.
خداحافظ. خسته نباشید. خداحافظ.
ما ایرانی هستیم، این بار از کلمات و جایگزین اونها که در فرهنگ و لغت زحمت کشیده و درست شده استفاده کنیم و فارسی رو پاس بدیم. ما سهراب مولایی از تهران، یک شنونده هم برای ما مترادف کلمه ماسکو فرستاده و گفته که میشه از این مترادف هم استفاده کرد، مثلا روبند، صورتک، نقاب، صورت پوش.
وقتی خانم موجی خودش از کلمه ماسک استفاده میکنه که خودش در واقع یه واژه بیگانه است، چجوری انتظار داره که
انتظار داره ماها فارسی حرف بزنیم؟ درد منم همینه.
آره مشکل اینجاست که حالا ما توی زمینه ادبیات خیلی آدم های
عملگرایی نیستیم.
نه خیلی آدم هایی نداریم که تو این زمینه کار کرده باشن و بتونن یه کلمات جایگزین خیلی خوبی انتخاب بکنن که بتونیم استفاده بکنیم.
آره ولی
فکر کنم مشکل بیشتر اینجاست.
منم همین نظر رو دارم. به نظرم کلمات مناسب خیلی پیدا نمیشه و باعث میشه که ما استفاده نکنیم.
دقیقاً.
خیلی چیزا مثلا بخوای استفاده بکنی خنده داره.
قشنگ نیستش، اصلا مفهومی نیستش.
آره.
هواپیما چجوری جایگزین شده؟
منم نمیدونم. خواجه نصیر فقط میدونه.
ولی الان چرخوال هیچ کس اصلا نمیتونه استفاده کنه.
من یه پیشنهاد هلیکوپتره؟
بله.
آها. اینو الان یاد گرفتم. مرسی هادی جان، عصبت بخیر باشه، خداحافظ.
خودم دفاع کنم خدمت شما، هستم موضوع همینه دیگه. وقتی که همه دارن از واژه ماسک استفاده میکنن، ما کم کم باید این تغییر رو ایجاد بکنیم. باشه، من اولین نفر، من به پویش صورت پوش پیوستم. خوبه؟ معادل ماسک، روبند، صورتک، نقاب و صورت پوش. خدمت شما عرض کنم که وقتی که از این معادل ها استفاده میکنیم، میتونیم اونها رو جا بندازیم بین همه. درسته، من با شما هم عقیدم، ولی این ماجرای آمدن هواپیما، کلمه هواپیما رو من در این فرصت حتما براتون تعریف میکنم. اما خدمت شما عرض کنم که در برنامه استودیو 8 ما فکر میکنیم که حرف زدن در مورد یک زبان به نظر ساده میاد، ولی این قدم ساده نیست. آقای دکتر محمودی بختیاری، زبانشناس، مهمان استودیو 8 هستن تا به سوالات ما پاسخ بدن. جناب آقای دکتر محمودی بختیاری، عرض و سلام و عصر خیر دارم حضور شما. خیلی خیلی خوش آمدید.
عصر شما بخیر سرکار خانم خواجه نصیر، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر محمودی، صحبت کردن با فردی که تخصصش زبانشناسی هست قدری برای ما مشکل هست، برای اینکه باید سعی کنیم که همه موارد و نکات رو رعایت کنیم. پیش از شروع این گفتگو از شما پوزش میطلبم اگر که در واقع واژه‌ای رو در جایگاه درستش به واسطه علم و دانش کمم شاید نتونم استفاده بکنم، اما از شما میخواییم فرا بگیریم امروز. آیه دکتر بختیاری، خدمت شما عرض کنم که کلمه های جدید خب در یک زبانی گاهی اوقات با توجه به تناسب زمان و مکان باید وارد بشن و ساخته بشن این واژه ها، چون مثلا قبلا یک وسیله، یک اختراعی وجود نداشته، الان وارد چرخه فناوری شده و ما باید به دنبال واژه های معادل باشیم. این کلمات با چه معیارهایی ساخته میشن و وارد زبان میشن؟
ببینید سرکار خانم، ماجرا اینجاست که ما توی رشته زبانشناسی با اعضای زبان برخوردی مثل موجودات زنده میکنیم.
درسته.
یعنی وقتی که یک واژه‌ای وارد زبان میشه، حکم یک مسافری رو داره که وارد یک کشوری میشه. شما در نظر بگیرید که یه نفر بخواد به یک کشور دیگه مهاجرت کنه و اونجا ساکن بشه، اولین کاری که میکنه اینه که خودشو با مقتضیات اون جامعه تطبیق میده دیگه. مثلا فرض کنین که خانومی که میخوان بیان توی ایران زندگی بکنن باید حجاب داشته باشن. خب این یه قاعده ای توی کشور ماست و این رو ما میتونیم به قوانین زبانی تشریح بدیم. یعنی چی؟ یعنی یه واژه‌ای که از زبان خارجی وارد زبان فارسی میشه، اول خودش رو با مقتضیات آوایی زبان فارسی تنظیم می‌کنه. بنابراین لوستر فرانسوی میشه لوستر، به خاطر اینکه ما نمیتونیم خوشه همخوانی انتهای کلمه لوست رو تلفظ بکنیم. ما الان فقط کلمات سپتامبر، نوامبر و دسامبر رو اینجوری تلفظ میکنیم، وگرنه بقیه این کلمات رو طبق الگوهای